بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين تمام لذتهای دنیا دو بخش یک بخش لذتهای مادیه که انسان به وسیله حواس پنجگانه خودش چشم و گوش و شامه و چشایی و لامسه با ارتباط گرفتن با نعمتهای مادی لذت میبره، از شنیدن، از تماشا، از چشیدن، از بو کردن و از لمس کردن. سفره پروردگار در این زمینه طبق آیه‌ای در سوره لقمان یه سفره کاملیه، یعنی برای هیچ یک از حواس پنجگانه کم نداره. دیدنی هایی که برای چشم لذت داره، شنیدنی هایی که برای گوش لذت داره، چشیدنی هایی که برای زبان، بوهای خوشی که برای شامه و اموری که برای پوست و لمس مثل پارچه های نرم، مثل بوسیدن اولاد و از این قبیل. هیچکی نمیتونه بگه خدایا برای حواس پنجگانه یه چیزی کم گذاشتی، یعنی یه موردی برای لذت ما رو جاشو خالی گذاشتی. چون اگرم بگه دروغه، اشتباهه. خداوند کار ناقص نداره، کم کاری هم نداره. اسبغ علیکم، این آیه سوره لقمانه، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن، نعمت‌های آشکار من کامله، پره و جامع. در سوره ابراهیم هم یک آیه هست که از هر چه مورد خواسته شماست، خواسته های بدنیتون، عقلیتون، روحیتون، من در سر این سفره قرار دادن انقدرم براتون قرار دادم که اگر بخواین بشمارین چند تاست به شماره نمیاد. عدد که در اختیارتون هست میلیون و میلیون ها و میلیارد و، اما اون چه براتون قرار دادم ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواین بشمارین به شماره در نمیاد. من یه نمونه شو براتون بگم. دانشمندان و به قول خودشون فیزیولوژیست ها، یعنی اونایی که در بدن انسان کار کردن، اینا خیلی دقیق بیان میکنن که در هر میلیمتر و کمتر در حجم بدن انسان در هر میلیمتر چند تا سلول وجود داره. سلول یعنی به تعبیر ساده آجرای ساختمان بدن که نامشو گذاشتن سلول. یه دونش هم دیده نمیشه، باید چند هزار برابر زیر میکروسکوپ بزرگش کنن تا بشه دید. هر یه دونه سلول از 64 عنصر آزاد در جهان ساخته شده، یعنی با اینکه با چشم غیر مسلح دیده نمیشه ولی خودش ترکیب وجودش از 64 عنصر. تا آخرین مطالعه‌ای که من داشتم، حالا بعدش اگه اضافه کرده باشن عناصر سلولو نمیدونم، و این از عجایبه که موجودی که با چشم دیده نمیشه باید چند هزار برابرش کنن یکیشو تا دیده بشه، 64 عنصر در ساختمونش به کار گرفته شده. شعورم داره، یعنی برای کاری که باید در بدن انجام بده شعور کامل داره، فراموشی هم نداره، و هر چند ماهی که بر اثر یه مشکلی مثلا در یه نقطه بدن 10200 سلول میمیره. کبد یعنی جگر سیاه ذخیره سلولی داره، کبد شعور داره، میفهمه که در فلان ناحیه بدن 10200 سلول مرده، در جا 10200 سلول از راهایی که در بدن هست روانه میکنه بره جای اون مرده ها رو پر بکنن. نه تنها سلول ما، کبد ما، معده ما، روده ما شعور دارن، تمام جهان شعور دارن. یعنی پیغمبر 1500 سال پیش فرمودن لباسای تنتونم شعور داره، نذارید زود به زود شرک بشه، چون لباساتون تسبیح خدا رو میگن، و اجازه ندین که یه عنصر آلوده مسبح پروردگار باشه. تو سوره اسراء و سوره نور و اوائل چند تا سوره که با سبح لله با یسبح لله شروع میشه. پروردگار اعلام کرده کل موجودات هستی شعور دارن. یه دونه سنگریزه بیشعور در عالم نیست. نگاه نکن جماده. یا آیه در قرآن می‌فرماید اوها الا کل سماء امرها. ما این آسمان ها و عوالم بالا رو که ساختیم تکلیفشونو که چقدر با هم دیگه فاصله داشته باشن و چه مقدار کیلومتر دور خودشون دور بزنن و چه مقدار دور مرکزشون حرکت بکنن، وظائفشون رو بهشون وحی کردن. به بیشعور که خدا وحی نمی کنه، یعنی عنصری که هیچی نمی فهمه. خدا که کار گوتره نمی کنه، کار بیهوده نمی کنه. شعور دارن کل موجودات که خواسته او رو می گیرن و به کار می برن. همه موجودات. از قدرت بی نهایت او هم تعجبی نیست. شما این موهای بدنتون رو، اونی که از همه نازکتر و نازکتر و نازکتره، ببرید زیر میکروسکوپ. عین درخت زیر پوستتون ریشه داره و تمام این موهای کوچیکتر و کوچیکتر هم وسطش سوراخه. با چه مته‌ای تو رحم مادر ما دونه دونه این موها رو سوراخ کرده و هواکش براشون گذاشته و ریشه هم بهشون داده. برادرانم چقدر در 24 ساعت یاد خدا میفته؟ چقدر در 24 ساعت یاد کار خدا میفته؟ کار خدا تو بدنتون. نمیخوام بگم کار خدا در عوالم بالا، در زمین، در اقیانوس ها، در سلسله کوه ها، در حیوانات، در درختان، در گل ها، در رابطه با خودتون. چقدر یاد خدا میفتید که او برای به وجود آوردن شما و ساختن شما تا حالا چی کار کرده؟ این صنعتگر کارش چقدر دقیقه و هیچی رم یادش نرفته به شما بده. از زمان آدم تا حالا میلیارد میلیارد انسان رو خلق کرده، کف پای همه رو منحنی قرار داده که بار بدن رو این انحنا بشکنه. اگه صاف بود تو 4-5 سالگی پادرد و کمردرد و زانودرد بهتون حمله میکرد. یادش نرفته که به همه پلک بده و موی پلک بده. یادش نرفته به همه ابرو بده که وقتی تابستون عرق میکنن این عرقا اینجا گیر کنه، از این ور سرازیر بشه، تو چشم نره، بعد چم و چشم و فاسد بکنه. هیچ یاد خدا میکنی؟ بالای دلتون خواست خدا بهتون زورم نمیگه. اگر دلتون خواست از امشب به بعد گاهی یه نگاه به خودتون بیاندازید و از او یاد کنید اگه دلتون خواست. چون ما تا در دنیا زنده ایم خدا ما رو مجبوره به هیچ کاری نمی کنه، حتی مجبوره به عبادات، حتی مجبوره به کار خیر، حتی مجبوره به معصیت، مجبوره به گناه. او تنها کاری که در این زمینه برای ما کرده اینه: قد تبین الرشد من الغی، من راه سعادت رو نشون دادم و آشکار کردم، راه گمراهی رو هم برات بیان کردم. همین، اما اینکه مجبورت کنم تو راه هدایت بری، نه. مجبورت کنم در راه گمراهی بری، نه. الانم مجبورت نمی کنم بیشین خودتو بررسی کن که یاد من کنی، اما بدون اگر از من غفلت کنی تمام دستگاه‌های وجود تو شیطان از کثافت و گناه و آلودگی پر میکنه. اگه یاد من نکنی دائم اضطراب داری، ناامنی داری، هیجان بیهوده داری. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش با من براتون پیدا میشه، نه با زنت، نه با بچت، نه با پولت، نه با کارخونت، نه با رفیقت. اینا آرامش برات نمیاره، اینا گاهی عجیب سبب ناامنی و ناآرامی تو هستن. گاهی زن چنان آرامش تو به ناحق به هم میزنه، در حالی که تو هم هیچ تقصیری نداری، که 10 بار میکشت دادگاه و مهریش هم تا آخرین دینار میگیره، اگه ندی هیچ رو درواسی باید نداره، میندازه تا زندان و میگه اون گوشه بیمیر تا مهریه منو بدی. بچه ها معدن آرامش برای شما نیستن. گاهی چنان این فرزندان مردم چموش میشن که پدران و مادران از دستشون دق میکنن، میمیرن، سکته میکنن. یه ورشکستگی به انسان میخوره. من تهران خیلی یارو میشناختم، حالا یکی دوستشون در نظر من که ورشکستگی بهشون خورد، حتی یکی دوتوشون سید و متدین بودن، نتونستن بدهی مردم رو بدن و شکایت شد، از دستشون انداختنشون زندان، تو زندان خودکشی کردن. پس اینایی که ما خیال میکنیم مایه آرامشه نیست. اگرم یه وقتی مایه آرامش بشن، آرامش نسبیه، نه آرامش ریشه‌دار، نه آرامش مطلق. اما این آرامش پیش خداست، پیش پروردگار. انزل سکینته علی رسوله، من این آرامش رو هدیه کردم به پیغمبرم. در بین اون همه حوادث پیغمبر اکرم خیلی با وقار، با اطمینان، با اعتماد و با آرامش به بعثتش رو به پایان رسوند. حالا شبانه روز یاد خدا میکنید، زورم بهتون نمیگه، اگه دلتون خواست گاهی یاد خدا کنید. حالا خدا براتون چی کار کرده؟ این که میگه نعمتهای منو نمیتونین بشمارین دلیل داره، و این که میگه من هیچی براتون کم نذاشتم از نعمتهایی که 5 حس لذت بری تو تأمین بکنه، این دلیل داره. خب بدن ما ترکیبی از سلوله، یعنی آجرای ساختمانیمون. کل بدن سلوله، استخونا، عصبا، روده ها، معده، گوشت و پی، رگ، همه سلوله، چشم، گوش. خلا برای ساختن بدن هر کدوممون به چاق و لاغر هم کار نداره، برای ساختن بدن هر کدوممون چند تا سلول در رحم مادر ما به کار گرفت تا ما یه جنین کامل شدیم و اومدیم بیرون. این دانشمندان فیزیولوژیست، این کلمه مال خودشونه، یعنی بدنشناسان. اینا میگن اگه کسی دلش بخواد سلولای بدن خودشو بشماره، 1, 2, 3, 4, 5، ببینه چند تا سلول در بدنش به کار رفته. از وقتی هم مادر به دنیا میاد باید بشینه بشماره، هیچ کاری هم نکن، نه حرف بزنه، نه غذا بخوره، نه جایی بره، فقط بشینه مشغول شمردن بشه. ثانیه‌ای 1000 عددشو که بشماره، 3000 سال بعد شمردن سلولا تموم میشه. خدا کجاست؟ خودش آدرس خودشو داده، و فی انفسکم، در عمق و ذات و حقیقت و بدن و وجود شما. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خدا پیش خودته، تو دنبال چی هستی؟ کجا میخوای پیداش بکنی؟ کجا میخوای بهش برسی؟ بیدلی، در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. شعر از حافظ بخونم، چقدر پرمعناست. این آدم تو یکی از غزلیاتش میگه هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم، چون از جوونی کل قرآن و حفظ بود و مفسرین مهمی در شیراز بودن که میرفت زانو میزد پیش اینا شاگردی میکرد. آنچه دارم همه از دولت قرآن دارم. ایشون میفرماید تو را ز کنگره عرش میدهند سفیر. سفیر یعنی صدا، یعنی دائم خدا از عالم غیب داره صدات میکنه. کی میخوای جوابشو بدی؟ چند سالته؟ کی میخوای جواب بدی؟ ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. نمیفهمم که در این دامی که تو افتادی چه بلاهایی به سرت اومده که هم صدا رو نمیشنوی و هم جواب نمیدی. تو راز کنگره عرش میدهند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. خب برای پنج حس که یه بار دیگه میشمارم یادتون بمونه، حس یعنی اون عضوی که احساس میکنه، چشم دیدنی ها رو احساس میکنه، گوش شنیدنی ها رو احساس میکنه، شامه بوها رو استشمام میکنه، زبان مزه ها رو استشمام میکنه، پوست هم نرمی و زبری و اینا رو احساس میکنه. برای کل این پنج حس یه نعمتهای کامل جامع غیر قابل شماره قرار داده که شما از لذت ظاهری محروم زندگی نکنید. فقط یک کلمه کنار این پرونده لذت‌های پنج حس در قرآن قرار داده و اون این که این پنج حس رو در احساس کردنهاش نجس به امور حرام نکن. فشار به امونو برده، این فشاره، این سختیه که گفته این پنج عضو حس کننده رو که مال منه، من بهت دادم، اینو هیچ جا نجس نکن. یک کلمه دیگه هم درباره لذت‌های مادی گفته، اونم خیلی جالبه، میگه ما اندکون ینفد، همه این لذت‌ها و عوامل لذت بخش‌ها اینا پرونده‌شون به آخر میرسه. فکر نکن ابدیه برات، هنوز زنده‌ای و رفتی دکتر آزمایش خیلی مهم میداده، آزمایش رو براش بردی، دن و غذا رو برات نوشته، گفته بخوری میمیری، هنوز زنده ای و لذت نسبت به خیلی از نعمتها پروندش بسته شد. هنوز زنده ای و که میری دکتر میگه متاسفانه چشمت آب سیاه رو برده، باش بساز، نمیتونیم عمل کنیم، آخرش کور میشیم. هنوز زنده ای و غریزه بسیار پرقدرت بدتر از گرگ خاموش شده، دیگه هیچ مسائل ازدواج رو نمیتونی انجام بدی، زن داری، زندگی داری، خونه داری، ولی چراغ غریزه جنسی هنوز زنده ای خاموش شده. جوانی گفت با پیری چه تدبیر، که یار از من گریزد چون شوم پیر. به پیر مردی گفت، جوانی گفت با پیری چه تدبیر، که یار از من گریزد چون شوم پیر. بله جوان بودی، با یه عکس، با یه تلفن، با یه نامه، البته از طریق نامشروع 6 تا دختر رو به تور مینداخت. اما جناب پیرمرد الان با 80 سال سن، با به هم خوردن قیافه، با ریختن موی سر، با کمر درد، با زانو درد، با سمعک، با عینک، با عصا، تو کوچه به یه دختری بگو قربونت برم، میگه برو گم شو مرتیکه بیشعور. اینو داره تو شعر اول میگه. جوانی گفت پیری را چه تدبیر، که یار از من گریزد چون شوم پیر. جوابش گفت پیر نغز گفتار، که در پیری تو هم بگریزی از یار. خیال نکن که فقط زنه و دختره در میرن، تو هم دیگه حال نداری، تو هم دیگه کیفیت روحی نداری، تو هم دیگه قدرت نداری، تو هم به جایی رسیدی که اگه متدین باشی میگی خدایا اگه مصلحت من مرگ من رو برسون، من دیگه برای چی زنده بمونم، من که راه نمیتونم برم، نمیبینم، نمیشنوم. اما خیلی مؤمن باشی میگی خدایا من راضیم به رضای تو. پس پس یک کلمه اینه که برای لذت این پنج حس سفره کامل. یک کلمه اینه که لذتها رو هدایت در حرامها نکنید. کلمه سوم تمام اون چه که پیشتونه تموم شدنیه، معدتون تموم شدنیه، رودتون، چشمتون، گوشتون، خیلی از غذاها تو سفره است ولی برای تو تموم شده است، نمیتونی بخوری، نمیشه بخوری. و ما اندالله باغ، اما اونایی که مربوط به منه و بین من و توه اونا موندگاره، اونا از بین نمیره، اونا معدوم نمیشه. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه اندالله، اون چه از خوبی ها کسب بکنید فردای قیامت همه رو پیش من میبینید. من امانتدار شمام، خوبیاتون رو همه رو نگر میدارم، نیازی هم ندارم، قیامت پستون میدن. ما تقدمو لانفسکم تجدوه اندالله، هو خیرن، موندگارها براتون بهتر از تموم شدنی هاست. البته تموم شدنی ها رو تا جوونین خب از راه حلال و مشروع لذتشو ببرین، ولی اونی که بهتر از لذتهای ظاهره اون لذتهای موندگاره. همه این حرفا مقدمه بود برای این که بگم وجود مبارک صدیقه کبرا این پنج حسش لذت از دنیا برد در اوج قناعت، در اوج قناعت. یعنی فرش و اتاق شیش تا پوست بز بود، رخت خوابش لیف خورما بود، خونش 70-80 متر بود، کاگلی بود، از نظر غذا سه روز گرسنه میموند با بچه‌هاش، اما حرف نمیزد، نمیگفت چرا. سه روز بود امیرالمومنین سر کشاورزی بود، خسته، گرما خورده، اومد تو خونه فرمود دختر پیغمبر چیزی داریم؟ نگو بیارا، حواستون جمع باشه، هر لکه اندکشه اون چیزی داریم؟ اگه زهرا میگو داریم، خود حضرت بلند میشد میرفت، اگه زهرا میذاشت میپخت یا میوورد. عرض کرد آقا شما نبودین که خرید برامون بکنین، ولی من و حسن و حسین سه شبانه روز گرسنه ایم، چرا به بابات نگفتی؟ من حرف خونه شوهرم و هیچ وقت نمیرم به بابام بگم، کجای کاری؟ من باید شخصیت شوهرم رو حفظ بکنم. من برم به بابام بگم علی نیستش، برای ما هم چیزی قرار نداده، ما گرسنیم. ابدا، چه زندگی داشته. از نظر لذتهای ظاهر در کمال قناعت بود، ولی به سه رشته لذت خودشو وصل کرد و تا دنیا نرفته بود از این سه نعمت لذت بخش بسیار کامل و بدون اینکه ذره کم بذاره لذت برد. یک، لذت عبادت الله. چه نمازی میخوند و چه لذتی میبرد. امام مجتبی میگه هیچ شبی سر شب نخوابید که برای نماز صبح بیدار شه. دو سه ساعت قبل از نماز صبح بیدار بود، و قوغایی میکرد در گریه و در عبادت و در تفکر. یه لذت، لذت کامل، تمام. لذت دومش این که هر روز وجود مبارک رحمت للعالمین رو زیارت کنه. از این زیارت کمال لذت رو می برد، چون پیغمبر رو که می دید همه ارزش ها رو می دید، هم ارزش های ملکی رو می دید هم ارزش های ملکوتی رو. این لذت دومش. لذت سومش هم زندگی کردن با همسری مثل امیرالمؤمنین و زندگی کردن با فرزندانی مانند حضرت مجتبی و ابی عبدالله و زینب کبرا. این لذتش. البته استثنان در این لذتش وجود داشت. پیغمبر رو که می دید غرق در نشاط و لذت می شد، علی رو که می دید غرق در نشاط و لذت می شد، حسن و زینب و کلثوم رو که می دید غرق در نشاط می شد، اما چشمش که به حسین می افتاد قصه‌دار می شد، اندوهگین می شد. و گاهی که یعنی گاه دیدن اشکش جاری می شود. شرح داستان لذتهای سگانه حضرت صدیقه کبرا جلسه بعد، چون خیلی شرح داره، به این سادگی نیست. تا ابد جلوگه حق و حقیقت سر توست، معنی مکتب تفویض علی اکبر توست. ای حسینی که تویی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. درس مردانگی عباس به عالم آموخ، زان که شد مست از آن باده که در ساغر توست. تلفل شش ماه طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. خواهر غم زدت دید سرت بر نی و گو، آن که باید به اسیری برود خا خواهر تو حسین من، روزی که از مدینه اومدم با تو بودم، با عباس بودم، هم با اون و عبدالله و اکبر بودم. اما بلند شو ببین الان هم سفران من کیانم. هم من باید از اینجا تا کوفه و از کوفه تا شام برم و هم سفرم شمر و سنان و خولی باشه، ولی با این همه فشار و درد و رنج حسین من راضی به رضای پروردگارم. حسین من میخوام برم، طبیعی مردمم اینه، عزیزشونو که میخوان برن بغل میگیرن و میبوسن، من میخوام تو رو ببوسم و برن، اما سر تو بالای نیزه زدن. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. هم با یه دنیا عاطفه و محبت و ادب دو دستشو دو طرف بدن گذاش خم شون، لباشو روی گلوی بریده گذاش،